رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، من کیومرث یتایم، مجری برنامه این ساعت از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
و من سلیم ایوب زادم، مجری برنامه از پراگ. برنامه شامگاهی سه‌شنبه هفتم دکبر را با تازه‌ترین خبرها همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز می‌کند. مرحبا.
تشکر سلیم جان. شنوندگان ارجمند سلام، و ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. جولیان اسنج، مؤسس سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس، از سوی پلیس بریتانیا دستگیر شد. بحث برنامه هسته‌ای ایران ماه آینده در استانبول ادامه خواهد کرد، و در میدان سری قمیش مراسم شکافتن چاه گاز شهر نو یک برگزار شد. مشروع خبرها. جولیان اسنج، مؤسس سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس، اخیراً از سوی پلیس بریتانیا دستگیر شد. مقامات پلیس لندن گفتند که این بازداشت بر پایه درخواست دادستانی شوئدی صورت گرفته است. مقامات شوئدی هم جولیان اسنج را در تجاوز به ناموس و چند دلیلی دست درازی به ناموس زنان عیب‌دار می‌کنند. اما مؤسس ویکی‌لیکس این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که فشار بالای او با افشای اخبار سری در سامانه مربوط است. هفته گذشته سامانه ویکی‌لیکس بیش از 250,000 استان مخفی دیپلماتیک آمریکایی را افشا ساخت. گفته شنید ایران و شش کشور پیشرفته جهانی آید به برنامه هسته ایران آخرهای ماه ینور در استانبول ادامه خواهد کرد. در این باره رهبر اداره سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کترین اشتون بعد از انجام مذاکرات دو روزه در ژنو خبر داد. با گفته او جانب ها در ترکیه مسائل مشخصی عملی را بررسی خواهند کرد. خانم اشتون افزود:
کشورهایی که من از آنها نمایندگی میکنم در تلاش حل مسائل مربوط و برنامه هسته ایران که منجر به نگرانی جامعه بین المللی شده اند، همدلند و محض همین هدف اصلی این مذاکرات است. ما حق ایران را اعتراف میکنیم، و اما پای فشاری بران داریم که ایران عهده‌داری های خود را نیز اجرا کند.
حیات های شش کشور پیشرفته اولان و ایران مذاکرات ژنو را سازنده ارزیابی نمودند، و اما به نوشته خبرگزاری ها تهران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم راضی نشده است. مذاکرات در رابطه با برنامه هسته ای ایران هم در ژنو بعد از توقف تقریبا یک ساله از سر گرفته شد. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته ای گمانبر میخوانند، و اما تهران میگوید که برنامه هسته ایش اهداف آسایشته دارد. وزارت امور داخلی گرجستان از آشکار شدن عاملان و سازماندهندگان حمله های تروریستی اخیر در این کشور خبر داد. با گفته یکاترین از گولادزه، وزیر امور داخلی گرجستان، دست داشتن خدمات نظامی و امنیتی روسیه هم در انفجارها در نزد بنای حزب کار در کنار بنای سفارتخانه آمریکا در تیفلیس و در یک قطعه راه آهن در غرب کشور تایید شده است. خانم زگولادزی افزود: در رابطه با این حمله های تروریستی شش نفر بازداشت شدند که میان آنها ساکنین ناحیه گالی ابخازستان گوگیت ارکانیا نیز هست. ارکانیا با گفته وزیر امور داخلی گرجستان مواد ترکنده را از افسر ارتشی روسیه یوگنی بریسوف دریافت کرده است که در قلمرو ابخازستان خدمت میکند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ولایت بلوچستان واقع در جنوب و غرب پاکستان، کاروان ماشین‌های عضو حکومت نواب اسلم رئیسانی هدف حمله یک مرتلب قرار گرفت. بر اثر این حمله یک کس کشته و چندین نفر مجروح شدند. به خود منصبدار والا مقام آسیبی نرسیده است. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است. بلوچستان که با افغانستان و ایران هم مرز است، از ولایات نارام پاکستان محسوب می‌شود. خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان شاید سال آینده شروع شود. در این باره نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون امروز ضمن سفرش به افغانستان اظهارات پخش کرد. او حزنه‌ها در مورد از عهده وظیفه نظامیشان نبرآمدن حربیان کشور در ولایت هلمند را رد نمود. بر پایه اطلاع سامانه ویکی‌لیکس چنین اتهام در برخی از نامه‌های دیپلمات‌های آمریکایی جای داشت. در افغانستان این حال بیش از 9500 افسر و سربازان بریتانیایی مستقرند. امروز در میدان سری قمیش واقعیم در جنوب غرب شهر دوشنبه شکافتن چاه گاز شهر نو یک شروع شد. این کارها را شرکت گازپروم روسی انجام میداد و در مراسم به مناسبت شروع کارهای استخراجی رئیسش این شرکت الکسی میلر شرکت داشت. عمق چاه میدان سری قمیش 6000 متر را تشکیل میداد و در آن به گفته متخصصان از 60 تا 80 میلیارد متر مکعب گاز محفوظ است. و آخرین خبر سلام جان این است که ویتا سیبولسکا یک دختر تاجیکستانی در آزمون ملکه حسنی آسیا جای دوم را صاحب شد. با اطلاع خبرگزاری سینخوا، آزمون شام روز دوشنبه در شهر خفی مرکز ولایت انخوی واقع در شرق چین با پیروزی وان سین نماینده چین پایان یافته است. مقام سوم هم نصیب یک نماینده چین گردید. برای تاج ملکه حسنی آسیا 18 نماینده کشورهای گوناگون قارمو بار زبردند. بار اول با آزمون غالبان آزمون های بعضی از ولایت های چین هم را داده شدند.
تشکر همکارم سید قاسمی خیام پور بود با مجموعه تازه ترین خبرها. منظره کامل خبری جهان و تاجیکستان را با اضافه عکس و صدا و ویدیو می توانید در تارنمای ما پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.tj یا azadi.org، همچنین در شبکه های اجتماعی فیسبوک و موی میر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
به دنبال این آگاهی و نشر اخبار به سمع شما می رسانیم که سرخط مهمترین رخدادها در نیمه و پایانی برنامه ما صدا خواهند داد. اما حالا شما شنونده عزیز را به شنیدن چنین گزارش و تحلیل ها دعوت می کنیم.
عمیق رفت پرما، آغاز کاوش چوه سر قمیش در تاجیکستان.
بنیادگذار ویکیلیکس در محبس، بازداشت جولیان اسانج در بریتانیا.
اعلان آغاز خروج، علامت بریتانیا با آغاز بازخواند سربازانش از افغانستان.
دادگاه ملت، محاکمه های دنبالدار نشریه های مستقل تاجیکستان.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید با مهمترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان. گردانندگان برنامه همکارم کیومر سیاتو در دوشنبه که همین لحظه صدایش را میشنیدید و من سلیم عجیب‌زاد در پراگ. خب کیومر، به ما خبر رسید که در تاجیکستان با شکافتن عمیق‌ترین چاه گاز در قلمرو شوروی پیشین سر کردند. تو کجا این اطلاع درست است؟
خبری آغاز کندن این چاه واقعا درست است، اما نمیتوان گفت که آن عمیق‌ترین خواهد بود، عمیق‌ترین چاه خواهد بود، هرچند رئیس شرکت گازپروم روسیه الکسی میلر آن را چقورترین در قلمرو کشورهای مشترک المنافع نامید و گفت که این چاه تا 6300 متر به عمق زمین خواهد رفت. ولی متخصصان میگویند که عمیق‌ترین چاه در ولایت مورمانسک روسیه است که واقعا عمیق‌ترین در جهان میباشد و چقوری آن 12262 متر است. البته این چاه نفت است.
پس چاه قمیش تاجیکستان میتونه در جای دوم خواهد بود؟ نه،
جای دوم هم بند است و سوم و چهارم هم. مثلا چاه نوی اورنگوی در سیبری غربی ببینید که 8250 متر است و در ولایت تومین روسیه چاه هست با عمق 7500 متر.
خوب کیومر، شهر ما رو به شما بخشیدیم، پس میتونم گفت که در آسیا مرکزی این عمیق‌ترین چاه هست.
اگر در آسیای مرکزی عموما در منطقه نگریم، ببینید در ارالسور و بیگجال قزاقستان نزدیکی بحر کسپی چاهی هست با عمق 6800 و 6700 متر.
خوب نمیگیم که چقورترین، عمیق‌ترین چاه گاز یا نفت، اصلا چی اهمیت دارد عمیق‌ترین یا نه؟ مهم این است که گاز پیدا شود و مردم تاجیکستان با گاز طبیعی کشور خیش تامین شوند، ملامت و تهدید دیگران را دیگر نشنوند. به فکرم برای مردم چندان اهمیت نخواهد داشت که این چاه را چگونه صفت کنند، توصیف کنند. مهم خود گاز خواهد بود. خیلی
بله، درست است، مهم خود گاز است. و جناب الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه هم امروز گفت که در عمق سری قمیش از 60 تا 80 میلیارد متر مکعب گاز موجود است که میتواند مردم تاجیکستان را تقریبا 50 سال با گاز طبیعی خودی تامین کند. در حقیقت این مهمتر از هم است، زیرا در حال حاضر هم کارخانه های صنعتی و هم اهالی در تاجیکستان پایبند گاز ازبکستانند. حتی هفته گذشته تاشکند تهدید کرده بود که اگر دوشنبه قرضش از استفاده گاز را نسپارد، از گاز ازبکستان کاملا محروم خواهد شد. خوب، راجع به رسم آغاز شکافتن چاه سری قمیش در جنوب غرب شهر دوشنبه و گفتگوها درباره ذخیره های احتمالی گاز در تاجیکستان، گزارش داریم از خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان که حالا با هم میشنویم.
روز سه‌شنبه شرکت گازپروم روسیه با پرمه کردن چاه گاز در منبع سرقمیش ناحیه شهری نو آغاز کرد. در این مراسم مقامات تاجیکستان و هیئت روسیه در رأس الکسی میلر مدیر اجرایی شرکت گازپروم روسیه حضور داشتند. الکسی میلر در رابطه با ذخیره و فناوری های استفاده برده گازپروم در این منبع گفت:
Это самая глубокая, сверхглубокая скважина на всём пространстве СНГ.
Ин чуқуртарин чоҳи газ дар қаламрави кишварҳои муштаракулманофӣ аст ки чуқурии он 6300 метрро ташкил хоҳад дод. Газпром барои иҷрои ин кор нафтарин дастгоҳу таҷҳизотро насб кардааст. Мо аҳамият доштани гази худӣ барои Тоҷикистонро эҳсос мекунем ва бинобар иттилое ки мо дар даст дорем дар манбаи сариқамиш аз 60 то 80 миллиард метри мукааб газ мавҷуд аст.
Оборудование и бурение будет вестись по самым современным технологиям.
این در حال است که اخیراً سرگئی شومتکا وزیر انرژی روسیه گفته بود که او با وجود ذخیره زیاد نفت و گاز در تاجیکستان شک دارد و شرکت گازپروم در کشف و استخراج گاز در تاجیکستان موفق نخواهد شد. امام‌علی اسلوف رئیس ریاست استخراج نفت و گاز وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان نیز به همین نظر است و به اعتقاد وی حالا درباره ذخیره غنی نفت و گاز در تاجیکستان حرف زدن پیش از وقت است. وی افزود:
این همش پیش بینی، این همش تورنمو، این فقط وای گپ است. فرماکنی گذروندن در کل. بعد از اون وقتی که پیدا شد همونجا ریزنکوی نفت گاز است، بعد چوهای بهره برداری و اکسپلاتاسیونی و اسکوازم بورید بکنیم.
این مسئله و موضوع سرمایه گذاری شرکت گازپروم در کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان را در گفتگو با الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم در میان گذاشتم. جناب میلر افزود:
мы верим в том, что нам в самом ближайшем будущем удастся получить
ما به نتیجه کشفیات خود مطمئن هستیم و اطمینان داریم که به استخراج صنایع گاز در منطقه سرقمیش دست خواهیم یافت. به نظر ما تنها ذخیره منبع سرقمیش میتواند که تاجیکستان را حدود 50 سال با گاز تامین کند. حالا آنکه ما در سه منبع دیگر در جنوب تاجیکستان کارهای اکتشافی را ادامه میدهیم.
ما также продолжаем работу и на других площадях. Это во-первых.
جناب میلر گفت که امروز با رئیس جمهور تاجیکستان درباره ادامه کارهای پژوهشی در شمال تاجیکستان در منبع‌های دارای ذخیره نفت نیز به توافق رسیده است. عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگیای تاجیک در وجود ذخایر قابل ملاحظه نفت و گاز در تاجیکستان مطمئن است. جناب ابراهیم گفت:
مثلا در بعضی کانها 30 میلیارد کوب گاز پیش بینی می‌شود. البته این ذخیره چندان کمان حساب نمی‌شود، ولی که برای خانه کردن احتیاج تاجیکستان مثلا حدود 600 میلیون کوب از جمهوری همسایه مثلا خریداری می‌کنیم. اگر ما حتی یک تا همین کانهای مثلا 10 میلیارد 11 میلیارد کوب شده گر لااقل در حدود 1 میلیارد هم بین برای 6 7 سال با نظر داشت استحصال کردنش بسنده است.
با گفته عظیم ابراهیم، اطلاعاتی به دست آمده از پژوهش‌های خودی و چهار شرکت خارجی، شرکت گازپروم روسیه، شرکت تتیس پترولیوم کانادایی و شرکت مارویس سنگاپوری، همچنین شرکت مشترک سامان آیل که به کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان مشغولند، در این جمهوری ذخیره تا 3 تریلیون متر مکعب گاز تخمین زده می شود. در حال حاضر شرکت تتیس پترولیوم برای کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان حدود 19 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. دو سال قبل زمانی به تاجیکستان وارد شدن شرکت گازپروم، میان تاجیکستان و این شرکت درباره 500 میلیون دلار سرمایه های این شرکت در این بخش توافق شده بود. الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه پس از دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که گازپروم 10 میلیون دلار را به حیث سرمایه برای استخراج گاز در تاجیکستان مصرف کرده است. با گفته عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگیای تاجیک، وجود ذخیره های غنی نفت و گاز در تاجیکستان کشفیات نو نیست، بلکه این ذخیره ها در زمان شوروی نیز پیشگویی شده بود، ولی آن زمان فناوری های استخراج نفت و گاز در عمق 6-7000 متر وجود نداشت و حالا شرکت گازپروم روسیه از این توان برخوردار است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امیدواری ها به تجهیزات نوی کاوشی کانهای عمیق و استخراج گاز طبیعی از چاه سرقمیش در تاجیکستان. خب کیومر، صحبتی که ما در آغاز این گزارش کردیم یک سبق دیگر میدهد که بهتر است از صفات های عالی، بزرگترین، عاقلترین، زیباترین و مانند اینها پرهیز کنیم.
درست است سلیم جان، واقعا در این مورد من هم با شما موافقم. فقط یک اضافه که شاید منظور جناب میلر این چقورترین کانی کشورهای همسود در سالهای اخیر باشد، این منظورش این گفتنی کانی سری قمیش، زیرا واقعا سالهای اخیر چون این چوهای عمیق کافته نشدند.
بله، بعد از آگاهی یک صفت دیگری ترین را مجبور میشیم که بکار بریم و ببینیم که بجاست یا بیجا.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مشهورترین شخصی دو هفته اخیر بنیادگذار تورنمای افشاگر ویکی‌لیکس جولیان آسانج در بریتانیا به حبس گرفته شد. برای تحقیق پرونده که ضد او و ضمن شکایت دست‌درازی به ناموس زنان هنگام سفرش به سوئیسیا باز شده است.
حالا بنیادگذار تورنمای ویکی‌لیکس را مشهورترین گفتن ممکن است، زیرا در حقیقت کاری که آسانج کرد او را به مشهورترین افشاگر تبدیل داده است. همزمان سلیم جان، بعضی‌ها سوال می‌کنند که خود آسانج زن است یا مرد. منظورم آسانج را همچون افشاگر می‌شناسند، او شهرت دارد، اما واقعا مردم درباره شخصی او، درباره کی بدنی او چیزی زیاده نمی‌دانند.
در گزارشی که از همکارمان سید قاسمی قیامپور می‌شنویم، بعضی اطلاع مربوط به شخصیت او در پس‌منظر بازداشتش صدا خواهد داد.
جولین آسانج، مؤسس سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس، اخیراً از سوی پلیس بریتانیا دستگیر شد. به نوشته خبرگزاری ها، بازداشت او بر پایه درخواست دادستانی سوئیسیا صورت گرفته است، و اما هنوز به سوئیسیا استرداد شدن یا نشدن آسانج معلوم نیست. جنیفر روبینسون، وکیل دفاعی آسانج، از این پیش به خبرنگاران گفته بود که آنها درباره از سوی مقامات بریتانیا پذیرفته شدن اوردر یا درخواست بازداشت مؤسس ویکی‌لیکس اطلاع دارند.
I can confirm that today we have received communication.
من می توانم تصدیق کنم که ما امروز اطلاع پلیس درباره اینجا از سوی مقامات بریتانیا تایید شدن درخواست اروپایی بازداشت را دسترس کرده ایم. بعد از انجام روز کاری با ما در تماس شدند و اکنون ما برای ملاقات با پلیس تلاش می کنیم.
Making arrangements with police for a meeting.
مارک استیونز، باز یک وکیل دفاعی آسانج، نیز اظهار کرده بود که فردی تحت حمایتش به سیستم دادگاهی سوئیسی اعتماد ندارد و آماده است با مقامات پلیس بریتانیا مذاکرات کند. او افزود که دادستانی سوئیسی از ارائه دلیل‌های جنایاتی صادر نموده آسانج سرپیچی کرده است. از این پیش خبرگزاری ها نوشته بودند که جولیان آسانج در قلمرو بریتانیا به سر می برد و پلیس کشور درباره مکان بود و باش او اطلاع دقیق دارد. و اما بر اثر یک اشتباه در دستور بازداشت آسانج که مقامات سوئیسیا راه دادند، کارمندان پلیس از امکان بازداشت مؤسس معروف ترین سامانه اینترنتی امروز محروم بودند. با گفته پلیس سوئیسیا، مقامات بریتانیا خواستار دقیق کردن همه مجازات برای جنایات شدند که آسانج در آنها نائب دور می شود. در دستور پیشین فقط شدیدترین جزا برای سنگینترین جنایت صادر کرده آسانج ثبت شده. مقامات سوئیسیا ذکر کردن مجازات برای دیگر جنایاتی را که او متهم می شود به اصطلاح فراموش کرده بودند. مؤسسه ویکی‌لیکس بر پایه عریضه دو خانم در تجاوز به ناموس و دست درازی گمان بر می شود. هفته گذشته اینترپول یا پلیس بین‌الملل بر پایه درخواست مقامات سوئیسیا جولیان آسانج را مورد گفتگوی بین‌المللی قرار داده بود. اما آسانج اتهام دادستانی سوئیسیا را رد می‌کند و می‌گوید که تعقیب و فشار بالای او واکنش به نشر اسناد سری در سامانه ویکی‌لیکس است. چند روز قبل ویکی‌لیکس بیش از 250,000 اسناد سری دیپلماتیک آمریکایی را نشر کرد. از این پیش در این سامانه هزارها اسناد سری آمریکایی در رابطه با جنگ‌ها در عراق و افغانستان هم نشر شده بود. واکنش به افشاگری های اخیری ویکی‌لیکس گوناگون است. بیشتر سیاستمداران اسناد ویکی‌لیکس را نادیده می گیرند و اما به گفته کارشناسان، برخی از این نامه ها می توانند باعث ماجراهای جدی سیاسی شوند. آنها از جمله برنامه سفیر آمریکا در کابل کارل اکنبری اشاره میکنند که در آن رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی جنونی، ضعیف و بسا شرمگین نامیده شده است. در یکی از سندها دیپلماتی آمریکایی کرزی را در آن ابدار کرده است که عادی ترین پرینسیپ های دولت داری را نمیداند. در نامه فساد مقامات دولتی در افغانستان چون یک حادثه معمولی ارزیابی شده است. در این مکاتبه از وزیران حکومت افغانستان هم یادآوری شده است. به اطلاع سفیر آمریکا در کابل، وزیر کشاورزی افغانستان یگانه منصبداری والا مقام است که در رشوت و فساد دست ندارد. روز سه‌شنبه بانک پشتی سوئیس اطلاع داد که حساب بانکی باز کرده جولیان اسنج را بسته است. بانک تشریح کرده است که اسنج ضمن باز کردن صورت حساب درباره جای اقامت خود معلوماتی بردروغ داده است.
بازداشت بنیادگذار تارنمای افشاگر ویکیلیکس جولیان اسنج در بریتانیا و کیومرس برخی از تحلیلگران اطلاعی را که ویکیلیکس منتشر کرده است ناصحیح هم می دانند و باید دید که تو کجا. اما افغانستان و بریتانیا حالا از شما هر دو این دو چیزی که در گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور صدا داد، حالا از شما پرسم که اینجا چی پیوندی است؟
واقعا تاریخا پیوند زیادی هست میان این دو، یعنی بریتانیا و افغانستان. اما اگر منظورتون خبرهای روز باشد، به فکرم پیوند این است که سروزیر بریتانیا به آغاز خروج نیروهای این کشور از افغانستان علامت داده است.
بله درست دریافت. دیوید کامرون گفت بازگشت سربازان بریتانیایی به خانهشون از اول سال نو شروع خواهد شد و این نکته را در سفر غیر انتظارش به افغانستان اظهار داشت. تفصیلات را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
سروزیر بریتانیا دیوید کامرون میگوید احتمال سر از آغاز سال نو 2011 عملیات بازگشت سربازان این کشور از افغانستان شروع شود. سفر کامرون به افغانستان 6 دکبر آغاز یافت. سروزیر بریتانیا ابتدا در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان با سربازان هموطنش دیدار و گفتگو داشت. از میان 9,500 افسر و سرباز بریتانیا که در افغانستان ایفای وظیفه میکنند، اکثریت در هلمند ناآرام مستقر میباشند. روز سه‌شنبه در کابل کامرون با پرزیدنت افغانستان حامد کرزی ملاقات کرد. جای یادآوری است که در جریان عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان کمش 340 سرباز بریتانیا هلاک شده، در میان اهالی بریتانیا پشتیبانی از جنگ کاهش یافته است. از زمان قبول منصب سروزیر کامرون وعده داده است که تا سال 2015 بیرونشوی کامل سربازان این کشور از افغانستان را تامین میکند. در کابل هنگام صحبت مشترک کرزی و کامرون با روزنامه‌نگاران، سروزیر بریتانیا اظهار نمود که در دوام 9 سال جنگ در افغانستان پیشرفت زیاد به چشم می‌خورد و در سال 2011 این دستاورد باید بی‌بازگشت شود. با قول کامرون، همه اعضای پیمان ناتو موافقت کردند که در دوره گذریش تدریجاً تأمین امنیت افغانستان را به نیروهای افغان واگذار نمایند. تخمین می شود که این روند سال آینده آغاز یافته در سال 2015 تکمیل یابد. سروزیر بریتانیا می افزاید:
I've seen for myself the progress that we are making in Helmand province. I've discussed with President Karzai.
من با چشم خود پیشرفتمان در ولایت هلمند را مشاهده کردم. من با پرزیدنت کرزی برنامه تقدیم مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای افغان و روابط دراز مدت میان دو کشور را بحث کردم. ما همچنان اولویت های مشترکمان برای سال 2011 را که باید در این معرکه مهم باشد ارزیابی کردیم. در ادامه نشست مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان با اشاره به معلومات مخفی که طریق سامانه ویکیلیکس نشر شده و به موجودیت اختلاف میان نیروهای بریتانیا و مقامات افغان تاکید می‌ورزد گفت: بعضی سندهای ویکیلیکس واقعیت دارند و بعضیشان نه. بریتانیا پشتیبان ثابت قدم افغانستان و مردم افغانستان است. بریتانیا بحر نظم و ثبات افغانستان سربازانش را دریغ نداشته با خون و ذخیره هایش تلاش ورزیده است و مردم افغان آن را به طور فوق العاده قدردانی می کنند. ضمناً روز سه‌شنبه وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس هم به افغانستان سفر کرد. او ملاقات با رهبر افغان و فرماندهان آمریکایی مستقر در افغانستان را مد نظر گرفته است. گیتس ارزیابی حضور نیروهای ایلاوگی ایالات متحده آمریکا در افغانستان را تکمیل خواهد کرد. سال گذشته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما فرمان داد که برای تحکیم نظم و ثبات افغانستان به این کشور 30,000 سرباز تازه‌نفس فرستاده شود. حالا گیتس باید پاسخ دهد که آیا حضور این سربازان چی بهبودی آورده است. از 150 هزار نظامی نیروهای بین المللی که تامین امنیت افغانستان را بر دوش دارند، بیش از نصف آن را آمریکایی ها تشکیل می دهند.
بررسی وضع امنیتی افغانستان در رابطه با اعلان خروج نیروهای بریتانیایی در اول سال آینده. خب کیومرس، حالا با یادم رسید که در پایان برنامه در رابطه با همین صحبت هایی که درباره صفات های ترین گفتیم، بهترین های فوتبال را خواهیم داشت که در آنجا از دیگر از صفات عالی جای گریز نمی ماند.
بله واقعا این دیگر سبقت و ورزش است که باید بهترین ها را معین کند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
رادیو آزادی در ماهواره یمل. دادگاه نوحه فردوسی شهر دوشنبه دیگر بار به بررسی پرونده نشریه ملت که در اساس یک شکایت وزارت کشاورزی تاجیکستان نسبت به همین هفتنامه باز شده بود آغاز کرد، ولی دادرس پرونده به علت کافی نبودن دلیل های پیشنهاد کرده هر دو جانب بررسی این پرونده این هفتنامه را به هفته آینده واگذاشت. وزارت کشاورزی یک سال پیش یک مطلب نشر شده در ملت را که از قبل مقامات آژانسی ضد فساد این وزارت را در شماره فساد زده ترین دولت دولتی تاجیکستان نامه برد، تهمت آمیز نامید و با طلب 1 میلیون سومان جبران به دادگاه شکایت برد.
این در حالی است که قضیه دادگاهی نشریه های دیگر مستقل از یا پلوس، فرج، آزادگان توسط دادرس های شهر دوشنبه و دادگاه عالی معلق باقی مانده است. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه با نگاهی به قضیه ملت به این سوال پاسخ جست است که چرا با گذشت یک سال بحث نشریه های مستقل در دادگاه ها انجام نمیپذیرد.
بررسی بحثی بین وزارت کشاورزی تاجیکستان و هفتنامه مستقل ملت پس از ظهر روز سه‌شنبه در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پشت درهای بسته صورت گرفت. برخی از خبرنگاران رسانه‌ها که به دادگاه آمده بودند نتوانستند در جریان مرافعه شرکت کنند. پس از دو ساعتی بررسی این بحث جانب‌ها بیرون شدند و معلوم گردید که مرافعه قضیه برای یک هفته دیگر به تعویق افتاده است، زیرا دلارام عبدالرحیموا معاون رئیس دادگاه نوحه فردوسی و همزمان قاضی پرونده جانب ها را فرصت داده است تا دلیل ها و مواد لازم برای پرونده را در این مهلت به دادگاه پیشنهاد کنند. اما آنچه برای طرف ها مهم است، دادگاه با ماهیتاً بررسی کردن پرونده شروع کرده است. نماینده هفتنامه ملت بار دیگر مکتوب آژانسی مبارزه با کروپسیا با پارلمان را که وزارت کشاورزی تاجیکستان را در استفاده غیر مؤثری مبلغ بیش از 6 میلیون سومانی از بودجه کشور ایدار می‌داند دلیل اصلی در مقابل دعوای وزارت کشاورزی دانسته است. جنید ایبادوف نماینده حقوقی هفتنامه ملت بر رادیو آزادی گفت:
خب البته هم موادی که نشر شد در نامه ملت ریشه اساسی وی مکتوب رسمی دیرکتور اگنتی مبارزه با ضد کروسیه و پارلمان کشور، این مواد اساسی بود که ما از بهره بردیم استفاده بردیم و در آینده این مواد اساسی خواهد شد.
البته نرزولا دادابویف نماینده وزارت کشاورزی تاجیکستان این دلیل را تا جای میپذیرد، اما میگوید
اون دلیل هایی که در اونجا آورده شد اکثری از اون دلیل های هستند واقعیت دارند، لیکن تحلیل های عمیق‌تر نشان میدهد که اونجا سخن درباره دزدی فساد از طرف کارمندان وزارت نمیرود. من نمیخوام با رفع مرافع سودی تاثیر رسانده باشم.
وزارت کشاورزی درست یک سال قبل یک مطلب نشر شده در هفتنامه ملت را که از قبل مقامات آژانسی ضد فساد این وزارت را در شماره فسادترین ادارات دولتی تاجیکستان نامه برد، تهمت آمیز دانسته با طلب 1 میلیون سومانی تاوان به دادگاه شکایت برد. نشریه نیز بنابه خود به دادگاه دعوای متقابله برده از وزارت کشاورزی 1 سومانی تاوان طلب کرده است. با این ترتیب در مرافع روز سه‌شنبه موضوع تهمت و تحقیر از این بحث برداشته شد و همکنون دادگاه مسئله استفاده غیر مؤثری مبلغ ها و آمار آورده شده را به بررسی خواهد گرفت. اما بحثی میانی وزارت کشاورزی و هفتنامه ملت پس از حدودی 10 ماهی توقف مرافع دادگاهی و در آستانه 8 دکمبر روز بین المللی مبارزه با کروپسیا اثر گرفته شد. از دلارام عبدالرحیم معاون رئیس دادگاه نوحه فردوسی و قاضی پرونده سبب طولانی توقف شدن مرافع را پرسان شدم که در پاسخ گفت:
عدالت اجتماعی چیست؟ این نه که یک همین بگیمی فقط همین این یک کوری شد کوری.
همکنون با آنکه دادگاه ناحیه فردوسی با بررسی بحثی بین وزارت کشاورزی و هفتنامه ملت شروع کرده است، اما قضیه دادگاهی 3 هفتنامه مستقل دیگر از یپلوس، فرج و آزادگان در این دادگاه به طور معلق مانده است. 3 دادرس دادگاه شهر دوشنبه و دادگاه عالی تاجیکستان این نشریه ها را برای تهمت علیه خود در اول سال جاری به دادگاه کشانده بودند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث دنبالدار نشریه های مستقلی تاجیکستان در تالاری دادگاه های این کشور بود و شنونده عزیز حالا فرصت است که از سرخط مهمترین رخدادهای امروز هم یاد کنیم. در تاجیکستان رسمی آغاز کافتن چاه گاز سری قمیش برگزار شد. بحث برنامه هسته ایران در استانبول ادامه می یابد.
جولیان اسانج مؤسس سمونه اینترنتی ویکیلیکس از سوی پلیس بریتانیا دستگیر شد. تیفلیس مسکو را در تشکیل حمله های تروریستی عیبدار کرد. تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان تا نیم ساعت دیگر خواهید شنید و هم سرخط مطالب بعدی برنامه را حالا پس از یک تنفس موسیقی. صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و حالا رو آریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
بازگشت به صحنه، تلاش های حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان، آسیای مرکزی و اوروپا.
سبق های قرغیزستان، تجربه اصلاحات مونوپول انرژتیکی برای تاجیکستان.
اورو آسیای نو، نقش سیاست، اقتصادیات، فرهنگ و دین در برنامه های همگرایی کشورهای منطقه.
سبقت بوسکشی، بهترین های فوتبال و دیگر خبرهای ورزشی.
یادآور میشوم برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید و آن را من کیوم مرسیتو از دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم.
برخی از رسانه‌های خبری و کارشناسان رویدادهای اخیر تاجیکستان از جمله تشنج و در رش، ترکش در خوجا و ناآرامی‌ها در اسفره را به فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در آسیای مرکزی بستگی داده‌اند.
برخی از کارشناسان درگیری های اخیر در اوش قرغیزستان و کشف مقدار زیادی مفاد منفجره در اوش و بیشکک و همچنین طرح یک حمله تروریستی در اروپا را به حرکت اسلامی ازبکستان پیوند میدن، رفت میدن و در این زمین از بازگشت این جنبش اسلامی ازبکستان یا حرکت اسلامی ازبکستان به صحنه صحبت میکنند.
آیا در واقع این جنبش تلاش بازگشت به منطقه را دارد و ضمن چه دلیل ها کارشناسان به چنین نتیجه ها رسیدند؟ در سلسله میشنویم که حالا بخش اولی آن را همکارمان ساجده میرزا به سمع شما میرساند.
زیاده از 10 سال پیش حرکت اسلامی ازبکستان با یک حمله تروریستی در کوهدامن پامیر از خیش به حیث پرستیزترین گروه مسلح خبر داد، ولی بعدن هزاران کیلومتر دور از اینجا در درههای کوهی وزیرستان پاکستان سالها سکوت ورزید و اکنون در شکل نو اما با هدفهای بی تغییرش به صحنه برگشته است. هدف اصلی آن سرنگون کردن حکومت ازبکستان و بنیاد یک دولت اسلامی در قلمرو این کشور بی تغییر مانده است. اما پس از یک دوره پنهانی در شمال و غرب پاکستان، هدفهای این گروه فراختر شدند. با حمله های اخیر در رشت و ترکش خونین در خوجند تاجیکستان، طرح حمله در اروپا، درگیری با نیروهای امنیتی قرغیزستان، این گروه به نوع بازگشت به صحنه را اعلان کرده است. حالا آن تلاش دارد شمال افغانستان را به پناهگاه خیش تبدیل و نفوذش در آسیای مرکزی را تحکیم دهد. کارشناسی امور منطقه، پژوهشگر پاکستانی احمد رشید میگوید در مدت به اصطلاح بدرقه در وزیرستان گروهی یک زمان کوچک گسترش یافت و هم با شرکت در عملیات القاعده، طالبان پاکستان، طالبان افغانستان، گروه حقانی و درگیری های بین همه جناح‌های ستیزه‌جوی تجربه جنگی حاصل کرد. در ماه فوریه سال 2008 یک انفجار در شمال و غرب پاکستان دوباره نام حرکت اسلامی ازبکستان را سری زبان ها کرد. این سوی قصد به افراسیاب خطک سیاستمدار دنیوی پشتون بود که از حمله جان به سلامت برد، هرچند برای یک مدت از گوش شنوا محروم گشت. در ترکش شبقدر هنگامی سخنرانی خطک در نزد مردم 25 نفر کشته شدند. خطک رهبر حزب ملی عوامی و عضو پلت بالای پارلمان پاکستان میگوید تحقیقات حکومتی نشان داد که این ترکش خودکشانه از طرف یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان به عمل آمده است. چند عضو جنبش در حمله گسترده نیروهای دولت پاکستان در وادی سوات اسیر افتادند. با عقیده خطک امروز حرکت اسلامی ازبکستان و گروه‌هایی که از آن جدا شده‌اند با القاعده آمیخته بخش عمده از رزمندگان قطاری ستیزه‌جو در منطقه قبیله نشین را تشکیل می‌کنند.
اگر سید القاعده قیادت عرب و پلاس کدی مگر صفوفی یا
هرچند سران القاعده عربان، متخصصان آن از افراد زاده آسیای مرکزی است. از روی قوم آنها ازبک، چچن و مسلمان های از مناطق جنوبی روسیه اند. آنها فقط کسانی نیستند که مدتی دراز در این منطقه زندگی میکنند، بلکه افراد نوی را از آسیای مرکزی و صفی خود دعوت میکنند و از اینجا به شمال افغانستان میروند تا در داخل آسیای مرکزی حمله ها برپا کنند.
این بازگشت است، اما نه در آن شکل اولیه. این هم هست که حرکت اسلامی ازبکستان هلاکت مؤسس خیش طاهر یلداش را یک روز پس از حمله هوایی بی سرنشین در وزیرستان جنوبی در 27 آوگوست سال 2009 اعتراف کرد. عثمان عادل رهبری نوی حرکت اعلان شد، اما درباره هویت حقیقی او اطلاعی زیاده دسترس نیست. در ابتدا حرکت اسلامی ازبکستان اساساً مقصد داشت حکومت خودکامه ازبکستان را سرنگون کند، اما آن گروه‌های نوی را به دنیا آورد، بزرگتر شد و حالا هدف‌های فروختری دارد. احمد رشید میگوید
چند تحول پیش آمد. اولا آن بسیار تجزیه شد. حالا چندین گروهی هست که ظاهرا از حرکت اسلامی ازبکستان سر کشیدند، از جمله اتحاد جهاد اسلامی و طالبان آسیای مرکزی. ما دقیق نمی‌دانیم که این گروه ها چگونه شکل گرفتند، اما احتمالا با تلاش های القاعده به خاطر حفظ نظارت بر این گروه ها.
درباره گروهی که خود را طالبان آسیای مرکزی می نامد اطلاع کم است، شاید به علت آن که این گروه خیلی مخفی و در منطقه های ناامن عمل می کند. اما اتحاد جهاد اسلامی که گاه با نام گروه جهاد اسلامی یاد می شود یک حمله در ازبکستان انجام داد و هم زمانی از آن یاد شد که بر اثر حمله هوایی بی سرنشین زیاده از 10 عضوش در وزیرستان شمالی کشته شدند. خدمات اکتشافی غربی می گویند این گروه هدف دارد یک حمله به سبک حمله ممبای در اروپا انجام دهد. قرار است آن و هم خود حرکت اسلامی ازبکستان برای این از دیاسپورای ترکی در آلمان
استفاده کند. اتحاد این گروه ها با ظهور القاعده ترکی زمینه خواهد گذاشت. با گفته احمد رشید، رویدادهای سال 2005 در اندیجان، یعنی تیرباران تظاهرگران از طرف نیروهای دولت ازبکستان و هم وضع فعلی کشورهای دیگری آسیای مرکزی، افراد را به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان یا همدستی با آن تحریک می دهند. با عقیده او این یک زنجیره متقابله است که پس از حمله ها فشار به اسلامگرایان سر می شود و این اسلامگرایان با فرار از فشار دولت ها در گروه های تندرو پناه می برند. ماهی سپتامبر کاروان ماشین های حربی تاجیکستان در کمراب هدف حمله قرار گرفت. بر اثر آن 23 سرباز تاجیکستان کشته شدند. سپس ترکش خودکشانه در خوجند چند کشته و نزدیک به 30 زخمی به جای گذاشت. گروه با نام جماعت انصار الله مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت، اما ابتدا مقامات به حرکت اسلامی ازبکستان اشاره می‌کردند و اکنون گفته می‌شود انصار الله یک محصول حرکت اسلامی ازبکستان است. مقامات دولت پاکستان میگویند از حکومت‌های آسیای مرکزی تقاضا دارند تندروان را در قلمرو خود محو کنند و برای پاکستان دردسرهای بیش از این ایجاد نکنند. اما رشید میگوید این ضعف حکومت‌ها خود انگیزنده تهدیدهای حرکت اسلامی ازبکستان و گروه‌های همسان آن است.
ما حالا میبینیم که تاجیکستان با فقر بزرگ، فروپاشی بخش دولتی و مهاجرت گسترده روبرو است. قرقیزستان گرفتار هرج و مرج بزرگ سیاسی است و ازبکستان خیلی سرکوبگر باقی میماند و آینده آن و کشورهای نامبرده روشن نیست. آنها خیلی شکننده و آسیب پذیرند.
در حالی که رژیم های آسیای مرکزی در گذشته نیز نتوانستند به حمله های حرکت اسلامی ازبکستان و گروه های همسان آن پاسخی سزاوار دهند، برخی از کارشناسان حیرانند که آیا این حکومت ها خواهند توانست با گروه های احیا شده و دارای تجربه های مهم جنگی دست و پنجه نرم کنند؟
شبه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه بخش اولی سلسله گفتار ما را شنیدید. در بخش بعدی این سلسله گفتار گزارش خواهیم داشت درباره تلاش های این جنبش به بنیاد پناهگاه امن در شمال افغانستان در آستانه خروج نیروهای بین المللی از این کشور.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان طرح اصلاحات ساختاری شرکت برخی تاجیک را آماده کرده است که قرار است تا پایان سال به حکومت پیشنهاد شود. با مصلحت مشاوران بین المللی تصمیم گرفته شده است که برخی تاجیک به سه بخش تقسیم شود.
بله، این خبر دبون هاست و گفته می شد که در عوض شرکت برق تاجیک سه شرکت تأسیس خواهد یافت که یکی با تولید انرژی مشغول خواهد بود، دیگری با انتقال و سومی به تقسیم آن. گفته می شد که در تهیه این تر از تجربه کشورهای دیگر از جمله از تجربه قرغیزستان همسایه استفاده شده است.
در واقع کیومرز قرغیزستان که هنوز 10 سال پیش این اصلاحات را شروع کرد، مونوپولی برق خیش را عیناً همین گونه به سه شرکت جدا کرد. ولی آیا این تجربه تا کجا موفق و قابل پیروی است؟ در نتیجه آن در قرقیزستان چی پیشرفت های به دست آمد؟ با این سوال ها من به کارشناس امور اقتصادی و ژورنالیست ایدنبک تشکینبایف در بیشکک مراجعه کردم و میگوید
طوری معلوم رشته انرژیتیک کشور ما در دست یک کارخانه بود که کرگیز انرژی هولدینگ نام داشت. با مصلحت مشاوران و سازمان های بین المللی رئیس جمهور اسکر آقایو با اصلاح آن سر کرد و در نتیجه شرکت به سه بخش جدا شد. بخش اول همه نیروگاه ها را در اختیار دارد، بخش دوم صاحب و خادم خطهای انتقال برق است و بخش سوم برای تقسیم نیروی برق در نوبت خود از روی ولایت یا منطقه ها و چهار شرکت دیگر تقسیم گشت.
بله ایدان، و ظاهرا تاجیکستان هم از همین راه رفتن است. اما این تغییراتی که در قرقیزستان شد چی نتیجه آورد؟
همه انرژیتیک ها ما متخصصان ما میگویند که این اصلاحات از فایده دیده ضرر بیشتر آورد، زیرا میگویند در نوبت اول پول اکنون سه حصه شد و اگر در گذشته همه سرمایه در شرکت برق گرد آمده به مقداری بود که شرکت میتوانست بسیاری از مسئله ها مانند سرمایه گذاری به نیروگاه ها، ترمیم و نگهداشت خط های انتقال برق را حل کند، ولی وقتی که آن را به سه بخش جدا کردند
هر کدام با مشکلات روبرو شد که نمیتواند به تنهایی حل کند. دیوان سالاری یا بروکراتیا زیاد شد. خراجات اداری هم بیشتر گشت، همان تلفات برق زیاد است. البته اخیرا کم شده، 40% بود، حالا 30% شده است. اما باز این هم زیاد است، ولی سرمایه‌گذاری نمیرسد. تجهیزات همان کهنه و فرسوده است. خلاصه متخصصان ما میگویند که کار شرکت یگانه برق باثمرتر بود.
Единая энергокомпания работала более эффективно.
Каюмар, соло навбати савол аз шумо бифармоед.
بله تشکر. من میخواستم از آیدان بپرسم که آیا یگان نقطه مثبت از این اصلاحات به هر حال هست یا نه؟
Ну, некоторые сказали тогда, разделили вот этот всю эту монополию и появилась прозрачность.
Хуб базе он ва гуфтан ки баъд аз тақсими ин монополия як нав шаффофият пайдо шуд ва фасоди моли ва идора ки дар батни монополия нонамоён буд ифшо гашт. اما بعدش یک حالتی برعکس سر شد، یعنی پس از استعفای آقایوف، پرزیدنت نو قرمانبیگ با قیوف در سال دومی کارش به خصوصی‌گردانی این شرکت ها اقدام کرد. اما در حالی که حکومت سروزیر چودینوف مثلا به شرکت تقسیم نیروی برق سیور الکترو 137 میلیون دلار نرخ گذاشت. اما در نهایت کار این شرکت از طرف شرکت نیروگاه برق آبی چخان به 3 میلیون دلار خریداری داشت، یعنی از نو با نیروگاه متحد گشت. ولی بعد از رویدادهای ماه اپریل امسال و برکناری پرزیدنت همه این معامله ها و تندرها را به اعتبار اعلان کردند و در حال حاضر مسئله خصوصی‌گردانی یا فروش این شرکت ها در دستور کار نیست.
تشکر. گفتگوی بود با کارشناسی امور قرقیزستان و ژورنالیست موضوع های اقتصادی در بیشکک درباره آیدان تاشکنبایف درباره تجربه قرقیزستان با اصلاحات ساختاری رشته انرژیتیکا که اکنون قرار است تاجیکستان نیز از این راه پیش رود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در شهر دوشنبه گروه سیاست‌شناسان و تحلیلگران مسئله ایجاد فضای نو برای همگرایی کشورهای اوراسیا را بررسی کردند. کارشناسان مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان به این باورند که هنوز ظرفیت‌های موجود برای رشد همگرایی این کشورها استفاده نشدند و منافع مختلف کشورهای منطقه نیز اجازه نمی‌دهد که این همگرایی در شکل کامل‌تر به وجود آید. در صحبتی که با سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی داشتیم از او پرسیدیم که برای همگرایی کشورهای اوراسیا پیش همه چی ضرور است.
پیش از همه صحبت کردن نکن، نه تنها سیاست مدارها بلکه سیاست شناسان، اقتصاد شناسان، فرض کردیم تاجران و غیره و هکذا، و همه اینها باید که منفیت های خودشان را، منفیت های دولت های خودشان را، منفیت های ملی خودشان را بالای میز پرتند و از اونجا ما با خلاصه بیم که تا کجا ما می توانیم همکاری داشته باشیم و کدوم ظرفیت ها را این مرزهایی که ما اوراسیا می نامیم دارد. اصلا اینجا بیشتر در باره مرکزی اوراسیا صحبت می رود. این همه ما می توانیم که مثلا روسیه و اوراسیا مرکزی را مرکزی اوراسیا نامونیم. تهدید ها را هم که می گویم به همین دخل دارد، یعنی به همین وقتی که واسه ما
همین نقطه،
به همین نقطه، به همین منطقه دخل دارد. ظرفیت خیلی زیاد است، پتانسیل خیلی کلان است، ولی آنها استفاده نشدند.
مثلا سببش چیه استاد؟ اینکه جنبا اصلا
سببش اون است که اولا که در همین منطقه مثلا دولت های نو به وجود آمدند. هر یک دولت منفعت های ملی خودش را دارد، هر یک دولت الیتای ملی سیاسی خودش را دارد و منفعت های این گروه های بگیم که الیتای سیاسی هر خیله هست، اونها با هم دیگر موافقت نمی کنند، با منفعت های منطقوی به خصوص موافقت نمی کنند و این ضدیت بین منطقه و دولت های نو به وجود آمده است. از روسیه سر کرده تا همه شرقای آسیای مرکزی و قفقاز و همین طریق ما اکنون آلمان مثلا سیاست مداران سیاست شناسان راه های به هم وابسته کردن منفعت های اونها را جستجو کرده است، یعنی قانون ها را به هم موافق کنیم. پیش از همه راه های ترانزیتی که حالا در بسیار مردی ها بخصوص در نسبت تاجیکستان از طرف مثلا اوزیکی و محکم هستن، اونها کشوده باید شوند، چون که این به منفعت نه تنها گویم زیدی منفعت های تاجیکستان است، این زیر منفعت های مردم خودی ازبکستان هم حساب می شود.
به هر حال همون کشورهای منطقه در همین موارد با وجود آوردن فضای نفت تو چیه اینو موقع یکسان دارند؟
موقع ها فرق میکنند. یک موقع ها برای چی فرق میکنند؟ برای اینکه منفعت ها گوناگون، منفعت های ملی گوناگون، منفعت های دولتی گوناگون انقدرش، و این منفعت ها با هم بر می خورند. اونها یکدیگر رو گوییم که با هم دیگر رقابت دارند، اونها هر یکی میخواهد که او بیشتر استفاده کند، ولی در اینجا همون یک درجه فرهنگ معین سیاسی مثلا با وجود آمده است، مثل که در اروپا مثلا هست، مثل که در بین آمریکا و کانادا هست، مکزیک و دیگر دولت های مثلا آمریکای شمالی هست، همین چیز در ما با وجود نیامده است. برای همین همه کوشش ما با روانه شده است که چگونه خصوصیات های فرهنگ سیاسی این کشورها رو آموزیم و اونها رو با اون راه روانه کنیم که اونها منفعت همدیگر رو اعتراف نمایند، و این البته زمینه رشد خودی اونها هم میشه.
در اینجا بسیار درباره موضوع دین و مثلا افرادگرایی این چیزا صحبت نکردن، اصلا این موضوع به این چه ربطی دارد؟ چی نقش داشته میشه؟
از دین استفاده کردن برای به هم آمدن فرهنگ ها، همگرایی منطقوی، به هم نزدیک شدن آدمان، به هم نزدیک شدن خودی طرز تفکر آدمان، چون که فرض کردیم که انا پروسلاو ها از روسیه تا تاجیکستان همشون یک خیل هستند، یا که مسلمان ها از عربستان تا قزان یک سان هستند، اندیشه های دینی خودشون مردمی همدین خودشون را متحد میکنند. ما همین چیزها را در نظر داشتیم، نه اینکه رقابت ها یا که مقاومت ها.
پلو سفروف معاونی رهبری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بود که درباره امکان و تهدید و مانعه ها برای همگرایی کشورهای اوراسیا صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید و حالا یک گزارش جالب از یکی از منطقه‌های تاجیکستان در پای اعتراض و پافشاری های اعضاب و پیروان حزب کمونیست تاجیکستان در کولوب، هیکل برکنده ولادیمیر لنین در مرکز این شهر دوباره به محل اصلیش آورده شد. این را میتوان غلبه ایده های لنینی نامید.
هیکلی دوهی کارگر و دهقان دو ماه پیشتر با امر شهرداری کلاب از مرکز این شهر برکنده شده بود و دوباره قامت افروختن هیکلی لنین در محل پیشینش در شهر کلاب نخستین حادثه است که در دوران پس از استقلال تاجیکستان واقعا به مشاهده میرسد.
در حالی که با وجود سر و صداها و اعتراضهای به تکرار رهبر حزب کمونیست تاجیکستان شادیش عبدالله و اعضای این حزب در دوشنبه هیچ یک از پیکرهای لنین در پایتخت کشور دوباره به جای اصلیشان بر نگشتند.
علاوه به این مقامات تلاش دارند که هیکل لنین در ساحل دریای سیر در شهر خوجند را نیز برکنند. جزئیات دوباره پیدا شدن هیکل لنین در کلوب را از مومن احمدی میشنویم.
بخشی حزب کمونیستی تاجیکستان در کلوب نصب دوباره هیکل لنین در باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلوب را پیروزی حزب عنوان نمود. شریف سفروف رئیس این حزب در منطقه ضمن یک صحبت گفت آنها کوشش کردند تا از هیکل لنین که مالکیت این حزب است دفاع کنند. هنوز دو ماه قبل از باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلوب پیکره لنین اساسگذاری دولت شوروی سابق که طی 60 سال اخیر آنجا بود برکنده شد. با برکندن این پیکره کمونیستان از حکومت محلی برای دوباره به قراری آن پافشاری نمودند. مسئولین باغ فرهنگ اخیرا راضی شدند تا با ترمیم دوباره آن هیکل را در جای اول برقرار کنند. ساکنان عادی برقراری این هیکل را گوناگون قبول نمودند. سید جعفر محمد علیف ساکن شهر کلوب میگوید آنها انتظار داشتند که در جای لنین هیکل دیگری میگذارند، ولی دیدن دوباره آن برایشان حیرت آور بوده است. او میگوید
این بیگانه برای ما، من اینو خیلی بستم جا بیست از اون یکی برای ما ما دیگه از توی فهم دیگه خلق خود شاید نیستم خلق خیمونه دوست ما باید نجلوی در بزرین سایدالی و ایدالی فرق نمیم نمیدو توسو بود خیلی تیمر مالک خرمون خلقی هم هست که خیلی خیلی دوره لینم هم بود دارش که ادم ها از وطن به وطن شدن از این کلوب و از این توبیت های کلوب خطلان این حاضره میگنن رویش من دیگه همه به اومدن این افغانستان رفتن مک خدر نفذ نفذ است نسبت که همه بوبو بوبو کلان همون.
اما زینب بی بی ساکنی دیگری کلوب که در زمان شوروی بزرگ شده است میگوید ما نباید خدمت های لینی رو فراموش کرده هیکل او رو برکنیم. و یفزود
لیلین لیلین با درخت
گفتی که پاک راستی دابد خوبی لیلیم با خرق راستی دابد خرمون همون تاجکستان مر قرار شد نه فراموش نکدیم باید فراموش نکنیم.
ساورینی سو سوکینی دیگری کلوب میگوید هیکل لینین رو نباید همچون بود پرستیش کرد. او میگوید حالا باید بجای لینین چهره های ملی رو ترغیب کرد، مثل که در دوران مکتب خونی او لینین رو می نمودند.
همین وقتی که ما می خوندیم در مکتب میونه همین لینین گفته دوهی لینین گفته همین چی میکنیم، های وقتی که فهمیدیم تاجیکستان در اسماعیل سومانی اینه ای چی را خوندیم چی کردیم با این فراموش کردیم.
برای اولین بار است که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در تاجیکستان یک هیکل برکنده لینین را دوباره برقرار میکنند. این هیکل آخرین هیکل لینین در کلوب است که میونه های عصر گذشته ساخته شده است. سه هیکل دیگری او در سال 2006 هنگامی تجلیل از 2700 سالگی شهر کلوب برکنده شده بود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
بازگشت دوباره هیکل لینین به مرکز شهر کلوب.
اکنون فرصت می رسد به خبرهای ورزشی و طور یادآور شدیم به صفت بهترین ها. همکار ما شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره دستاورد چواندازان تاجک در سبقت بین المللی بازکشی در قزاقستان و همچنین معین کردن بهترین مربی، بهترین حملور، بهترین حمایتگر و بهترین دروازه‌بان فوتبال در جهان گزارش می دهد.
تیم منتخب بزکشی تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای دریافت جایزه قهرمانی مهنت سوسیالیستی حسن بای اسکرف در شهر چیمکنت قزاقستان صاحب نشانی برنجی گردید. در این مسابقه که برای باری نهم برگزار شد 8 دسته شرکت داشت. دو دسته میزبانان و تیم های قرغیزستان، مغولستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و چین. چواندازان تاجیک بر دسته های قرغیزستان، چین و مغولستان پیروز شده از تیم قزاقستان مغلوب گشتند. بعدن دسته تاجیکستان برای کسب جای سوم بر تیم روسیه غالب آمد. دسته اولی قزاقستان غالب این مسابقه شد. تیم دوم میزبانان جای دوم را گرفت. در این باره به رادیوی آزادی میرزا علی خالف رئیس فدراسیون بزکشی و اسب دوانی تاجیکستان خبر داد و ای افسود
متاسفانه پدرامازی تیار نشده است. موازی بزکشی و پایگر در نهایه های جمهوری تاجیکستان تشکیل نموده ایستاده ایم. واینده نیاد داریم که بعد از تعمیر برامدنی پدرام در پدرام مسابقه های پایگر و بزکشی تشکیل نموده.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. از بین 23 نفر مدعیان توپ طلایی 2010 که فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و مجله فرانسوی فرانس فوتبال اعلان کردند، 3 نفر لیانیل میسی، خاوی و اندرس اینیستا به فینال برآمدند. هر 3 بازیگران تیم بارسلونای اسپانیا می باشند. برنده توپ طلایی بر اساس نظرخواهی کاپیتان ها و سرمربیان تیم های منتخب ملی، اینچنین نمایندگان رسانه های خبری فوتبال کشورهای گوناگون معین خواهد شد. بهترین فوتبال بازی سال 2010 در مراسم با تنتنه سپردن توپ طلایی که 10 ژانویه سال آینده در شهر سوریخ سوئیسریا برگزار می شود اعلام خواهد شد. فیفا همچنین نام های مدعیان را برای گرفتن عنوان بهترین مربی سال 2010 اعلام کرد. برای خط نامزدها 3 نفر داخل شدند. جوزه ماورینیو که همراه اینتر غالب لیگ قهرمانان اروپا گردید. ویسنته دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا قهرمان جهان و خوسیب گواردیولا سرمربی تیمی بارسلونای اسپانیا. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی مجله خبری ما هم به پایان رسید. البته ساعت اول مجله خبری به پایان رسید. اون را به شما از دوشنبه من کیومرسیاتو از پراگ، همکارم سلیم ایوب زاد، کیومرسیاتو از دوشنبه و همکارم از پراگ همکارم سلیم ایوب زاد معرفی میکردم. و البته سلیم جان، باور دارم که بحث ما درباره بهترین ها یا ترین ها حتما در ساعت سوم هم ادامه خواهد یافت.
بله بله، و امیدوارم که شنونده این برنامه ما را به جای یکی از بهترین برنامه ها بپذیرد. پس از شنده در ویژه گفتگوهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا همکارانم با شما وارد صحبت خواهند شد و ما بخش دیگری از مجله خبری را بعدتر براتون معرفی خواهیم کرد. بله.
هنوز عشق من و قلب من رو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، توی هم روز من، هم شام من، آغاز و انجام من. با یاد قصه های عاشقی ترانه خوانم، تمام لحظه های عاشقانه،
اگر آی شبانه بیایی بی بهانه با من میمانی یا نه بگو بگو میمانی ماهی من نگو نگو نیستی همراهی من بگو بگو میمانی ماهی من نگو نگو نیستی همراهی من عاشق می روان بالی شکستم میانی آسمان ما هم نشستم توی ماهی را می دم عزیزی نوری دیدم در بی تنهایی کشیدم نمی دانی غریب و ناتوان و گوشگیرم بیا با تو دم آرام بگیرم در آغوشت بگیرم و عشق تو اسیرم با یاد تو می میرم بگو بگو میمانی ماهی من نگو نگو نیستی همراهی من بگو بگو میمانی ماهی